بسم الله الرحمن الرحیم. درباره معرفت ذات فرمودن، اگر ذات را بدون اسماء و صفات ملاحظه بکنیم، اله نیست، چون اله یعنی رب و رب یه حقیقت ذات اضافه است و یه امر نسبی است بین ربوبیت و مربوبیت دایر است. بدون شناخت مربوب معرفت رب ممکن نیست. و اگر ما خواستیم ربوبیت حق را بشناسیم، باید عبودیت خودمون را بشناسیم. لذا فرمود به این که فلا یعرف و حتی نعرف، خدا شناخته نمی شود مگر اینکه ما شناخته بشویم. و این بیان را هم از اون حدیث معروفی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، من عرف نفسه و فقط عرف ربه، استنباط میکنند و میفرمایند که رسول اکرم اعرف الخلق بالله است و اون اعرف الخلق بالله این چنین فرمود که خدا را باید از راه آثار شناخت، یعنی الوهیت و ربوبیت حق را. پس طبق اون برهان عقلی و این برهان نقلی، معرفت اله بدون معرفت مربو میسر نیست. برهان عقلی این بود که الوهیت امر اضافی است و امر اضافی تعقلش به تعقل طرفین اضافه مرتبط است. برهان نقلی هم همون حدیث معروف من عرف نفسه و فقط عرف را. بعد از اقامه این دو برهانی که عقلی و دیگری نقلی، اونگاه فرمودن به این که اونچه که بعضی از حکما و ابو حامد غزالی فرمودن که خدا را بدون نظر به عالم میتوان شناخت، این سخن نادرست است. نادرستی این سخن را قیصری فرمودن از دو راه است. یکی آن که الوهیت و ربوبیت امر نسبی است و هیچ امر نسبی با قطع نظر از طرف انتساب قابل ادراک نیست. و جهت دیگر نادرست بودن این سخن آن است که دلیلی که اونها اقامه کردن، اون دلیل از راه عالم خدا را معرفی می کند، نه اینکه با قطع نظر از عالم خدا را بشناسند. مدعای اونها این است که ما خدا را با قطع نظر از عالم می شناسیم. دلیل اونها این است که ممکن دلیل علت می خواهد. خب شما از امکان عالم پی به الله می برید. برهان امکان که انسان را به واجب منتقل می کند، در حقیقت از اثر پی به مؤثر بردن است، نه اینکه با قطع نظر از عالم شما الله را شناخته باشید و اثبات کرده باشید. آری می توان با تأمل در حقیقت هستی پی به ذات ازلی برد، ولی اون دیگر اله نیست. پس فهاهنا امورون، امر اول آن است که برهان عقلی و برهان نقلی اقامه شده است که شناخت اله و رب بدون شناخت مربو میسر نیست. امر دوم آن است که ادعای بعضی از حکما مثل مرحوم ابو علی و همچنین دعوای غزالی این است که خدا را با قطع نظر از عالم میتوان شناخت. امر سوم این است که این دعوا نادرست است، زیرا الوهیت امر اضافی است و ادراک امر اضافی با قطع نظر از طرف اضافه میسر نیست. گذشته از اون که دلیلی هم که اونها عرضه کردن، اون دلیل از عالم پی به الله بردن، از اثر پی به الله بردن، برای اینکه گفتن عالم ممکن است و امکان سبب حاجت هست، پس برابری عالم محتاج به مبدأ است. امر چهارم آن است که آری ما می توانیم به ذات حق تعالی پی ببریم، اما نه رو برهان امکانی که اهل حکمت برانند، بلکه با تأمل در حقیقت هستی، مطالعه حقیقت هستی از اون نظر که هستی محض است، ما را به ضرورت ازلی اون هستی راه نمایی میکند. ولی این راه نه راهی است که حکما رفتن و نه مدعایی است که اونها داشتن. اونچه که اینها راه اون راهی که اینها رفتن مسئله امکان بود، نه تأمل در حقیقت هستی، نتیجه هم که این راهی که ما ارائه کردیم نتیجه میدهد ثبوت یک ذات ازلی است، نه ثبوت اله و ثبوت رب. الوهیت ثابت نمی شود و بلکه از یک ذات ازلی ثابت می شود. اونگاه فرمودن به این که پس با تأمل در عالم می توان الله را شناخت، منتها اگر ما از راه آیات آفاقی بشناسیم الوهیت را در بیرون از ذات شناختیم، و اگر با آیات انفسی خدا را بشناسیم ربوبیت حق و الوهیت را در باره خودمون یافتیم. معرفت نفس بهتر از معرفت آفاق خواهد بود. وقتی ما پی به واجب تعالی بردیم، در مرحله دوم میفهمیم به این که او ما را به خودش راهنمایی کرده است، نه اینکه ما از یک علامت و نشانه خارجی پی به او برده باشیم. در مرحله سوم پی میبریم به این که او در مقام جمع همه این کسرات را داراست و در مقام کسرت در همه کسرات ساری و جاریست بدون امتزاج و مانندون، که اون مقام سالس مقام جمع الجمع است، مقام فرق بعد الجمع است، و مقام ثانی مقام جمع است، مقام اول پی بردن از کسرت به وحدت است. این اصاره فرمایشی است که ایشون داشت. در بحث روز قبل به عرض رسید که همه ادله‌ای که صاحب نظران اقامه کردن اینها فقط تعینی از تعینات حق تعالی را ثابت میکند، منتها بعضی تعین جزئی، بعضی تعین کلی، بعضی تعین ابتدایی، بعضی تعین متوسط، بعضی تعین نهایی، اما خود ذات را هیچ برهانی عهده‌دار نیست. همون برهان نظم بالاخره ناظم را ثابت میکند که ناظم تعین از تعینات واجب تعالی است، یا برهان حرکت محرک ثابت میکند که تعین از تعینات حق است، یا برهان حدوث هم محدث قدیم ثابت میکند که تعین از تعینات است. فوق همه اینها برهانی است که الهیون از اهل حکمت برانند که از راه امکان پی به واجب میبرند. امکان هم در حقیقت واجب ثابت نمیکند، واجب موجد ثابت میکند. امکان ثابت میکند یک موجد و آفرینندهی که ممکن نیست بلکه واجب است ثابت هست. اونچه را که برهان امکان ثابت میکند این است که یک مبدعی که نیازمند به غیر نیست، یعنی غنی به ذات است و واجب الوجود است، ثابت میشود. مبدع مواجب ثابت میشود. پس همه اینها تعینی از تعینات است، هیچ کدام ذات رو ثابت نمی کند. برای اینی که الهیون دارن، خواه متکلمین خواه حکما، تعین ثابت می کند. برهانی هم که صدیقین اقامه کردن تلفیقی است از بیگانه و آشنا. برهانی که عارف اقامه می کند از خود آشنا پی با آشنا بردن است. پس برهان در سه مقام خلاصه می شود: یا از غیر پی به حق بردن است، یا از مجموع حق و غیر حق پی به حق بردن است، یا از صرف حق پی به حق بردن است. برای اینی که معمولا اهل نظر اقامه کنند، اینا از غیر حق به حق پی می برند. بالاخره یا نظم است، یا حدوث است، یا حرکت است، یا امکان است، امثال ذالک. همه این عناوین که در حدود وسطای این براهین قرار می گیرن همه غیر حقن و ما را به حق راه نمایی می کنن، به عنوان آثارن که ما را به مؤثر می رسن. مقام دوم برهانیست که مرحوم شیخ و پیروانیشون به عنوان برهان صدیقین یاد کردن، که این برهان ملفق است از حق و از اثر حق. این برهانی که از حق و اثر حق ترکیب می شود یه برهان مشوب است، هرگز برهان صدیقی نخواهد بود. زیرا خلاصه فرمایش مرحوم شیخ چه در اشارات و چه در مبدا و معاد و چه در کتاب های دیگر که روی برهان صدیقی تکیه می کنند و همون برهان متن و عین همون عبارت مبدا و معاد مرحوم شیخ در شعر مرحوم سبزوار رضوان الله علیه آمده است که از الوجود از ازا که ازا شرطیه است نه وقتیه، ازا از الوجود این کان واجبا فهو و الا استلزمه، این عین عبارت مرحوم شیخ است در مبدا و معاد. خب این برهان که به نام برهان صدیق نامیده شد در متن اشارات تلفیقی است از واجب و غیر واجب، برای اینکه فهمود ما در خود وجود تأمل میکنیم، این کان واجبا فثبت المطلوب و لم یکن واجبا یعنی کان ممکنن یستلزم الواجب را. حالا یا رو برهان خلفی که مرحوم حاجی تقریر کرده است یا برهان مستقیمی که باز مرحوم حاجی تقریر کرده است، بالاخره یک زیل این برهان امکان است و وجود موجود. اگر واجب بود که ثبت المطلوب و اگر واجب نبود مستلزم واجب است، حالا یا رو قیاس خلف یا رو قیاس مستقیم. این برهان اگر همون زیر اول را می داشت می توانست برهان صدیقین باشد، ولی چون مشوب به امکان است صدیق محض نیست، در یک زیل اون صداقتی را که باید داشته باشد ندارد، قهرن نمیتواند صدیق باشد. برهان صادق است ولی صدیق نمیتواند باشد. برهانی که عارف اقامه میکند در عرفان نظری آن است که میگن ما وقتی بررسی بکنیم حقیقت هستی را، این حقیقت هستی قابل زوال نیست به ذات، و چیزی که به ذات عدم را طرد می کند واجب است، پس حقیقت هستی در وقت ازلی است. این می شود برهان صدیقین باشد. منتها اونها یعنی عرفا چون حقیقت هستی را مثلا مشاهده کردن به مقدار میسور خودشون، اون را غنی از اثبات دانستن یا مثلا توجه نکردن، ولی در حکمت متعالی مرحوم سید متعلهین روی این جهت بحث کردند که شما اول حقیقت هستی را ثابت بکنید که حقیقت هستی موجود است، بعد بگید قابل زوال نیست. برای اینکه شما اون چه دارید لفظ الموجود است، بدون بار این لفظ یک مفهومی دارید به نام مفهوم موجود. آیا مفهوم موجود من حیث و موجود وجود خارجی دارد یا ندارد؟ اونو شما اثبات نکردید. حتی مفهوم واجب آیا مستاق خارجی دارد یا به حمل اولی واجب است و به حمل شایع ممتنع یا ممکن، اونو اثبات نکردید. و اگر گفتید که خود وجود من حیث هو و هو با قطع نظر از اغیار، این بحث من حیث هو در مفاهیم و ماهیات راه دارد، ولی در بار حقیقت چه راهی دارد؟ شما می توانید بگید مفهوم شجر من حیث و هو، ماهیت حجر من حیث و هیه، می توانید بگید چون مفهوم من حیث و هو دارد، ماهیت من حیث و هیه دارد و مانند آن. اما وجود، این لفظ وجود یک مفهومی دارد، این مفهوم یا حاکی از هیچی نیست، چون که اصالت الماهوی می پندارد، یا حاکی از کثرت محض است، چه اینکه غالب تباین میپندارد، یا حاکی از چیزی است که کثرتش در وحدت و وحدتش در کثرت آمیخته است که مشککان برانند. وجود من حیث و هو و هو عین گستردگی است. درباره ماهیت میشود گفت ماهیت من حیث و هیه اما کذا و اما کذا، اما وجود اگر این احتمالات فراوان را دارد، هرگز نمی شود گفت ما تأمل میکنیم در خود وجود من حیث هو و هو، در مفهوم وجود میخواد بحث کنید این ثمر ندارد. در حقیقت وجود میخواد بحث کنید باید ثابت کنید اول حقیقت دارد، اصیل است. یک، ثابت کنید که این حقیقت به نحو کثرت محض نیست که مشابران است. این دو، ثابت کنید کثرتش با وحدت و وحدتش با کثرت آمیخته نیست و تشکیک محال است. این سه، تا ثابت کنید صرف الوجودی است. بعد موازاتی درباره این بحث کنید، بگوید این هستی چون ذاتن عدم را ترد میکند پس ضرورت ازلی دارد. این کار را که نکردید که، این کار رو مرحوم صدر متعلین کرده، اونم در آخر امر، اون هم از سر پل تشکیک گذشته است، نه اینکه همچه ابتدا آمده باشد بگد که وجود من حیث و هواه. بنابراین این تعلیقی که مرحوم سبزواری دارد تو حاشیه من اسفارشون که مقدمات را کمتر کردن، مقدمات برهان صدیقین را بفرمان، ما خود وجود من حیث و هواه را بحث میکنیم، این راه ناتمامی است. مرحوم صدر متعلین در مشاعر همونطوری که اون روز عرض شد و در عرشیه اول آمدن گفتن ما صرف داریم، ما الوجود و صرف داریم، بعد آمدن گفتن همین الوجود و صرف واجب است، بعد گفتن الوجود و صرف لا یتکرر پس وحدت حق است، توحید را اثبات کردن، ذرات ازلی اثبات کردن و هاکذا. بعدم فرمود به این که انسان بتواند یه اصلی رو استنباط کند که ینفتح منه الف باب، این میسور اوحدی از متفکران است، لذا برای دیگران باید ادله دیگر اقامه کرد. منتها اون راهی که مرحوم صدر متعلین رفتن راه خوبی است و در حقیقت واجب را در همون اون قدم اول اثبات کردن، منتها عنوان صرف به او دادن، گفتن مشروب صرف میخواهد. بازگشت این بار است که ممکن واجب میخواهد، اون صرف همون واجب هست، منتها بعدن که معنای ضرورت ازلی تبیین میشود میفهمیم که اون واجب، اون صرف همون ضرورت ازلی خواهد بود. این راه فنی است که ایشون طی کردن، هم گذشته ها را تأمین کردن هم یک سرمایه‌ای به آینده ها دادن. و اون چه که قیصری فرمودن اینه، یه تفتر بسیار خوبی است، یعنی تا کنون خود مرحوم آخوند امثال زاله تو فرمایشات اینا این نبود که مثلا شما بالاخره امکان رو دارید مطرح میکنید و امکان یا غیر خداست یا اگر هم آشنا باشد تلفیقی از خدا و عالم شما کردید و برهان درست کردید، برهان صرف ندارید شما. اینا خب از ابتکارات این بزرگان است، این که مرحوم آخوند رو اینا برای اینا خیلی حرمت قائل است رو همین هاست، منتها واقع فهمیدن حرفای اینا جز مقدور مرحوم آخوند و اینا نخواهد بود. خب الان بارها و سالها آدم با این کتاب نوشته های مرحوم شیخ و دیگران تماس دارد، اما حالا اینجور ردیف حرفا رو ردیف بیابد که کدام برهان از صرف عالم است، کدام برهان تلفیق است، کدام برهان از صرف واجب است، خب مأمور مرازی فرمید نیستی تو این کتاب. اما اون چی که مصنف اشاره به مرحوم شیخ نسبت دادن، این خب تو اشارات هست، در خیلی از کتاب مرحوم شیخ هست. اون چی که به غزالی نسبت دادن تا حال ما نیافتیم که مثلا غزالی بگوید که برهان صدیقین آن است که ما از باقت نظر از عالم خدا رو میشناسیم. اون چی که در احیا هست چند جا پیدا شد، این همون حرف هاییست که خود عرفا هم دارن، یعنی توحید را آمدن تقسیم کردن، توحید لفظی که نازل ترین درجه توحید است که مثلا به وسیله او مال و خون محفوظ میموند، بعد توحید عوام است و توحید خواست است و توحید اخص. توحید اخص که مرتبه صدیقین است مقام فناست. خب این دیگه سخن از استدلال و پی بردن از امکان به واجب و امثال ذلک نیست. این رو در چند جا دارن که توحید مرتبه رابعه توحید، توحید صدیقین است و توحید صدیقین آن است که مقام فنا باشد. البته این رو در بحث توکل دارن، احیالون در بحث توکل ما قبلاً این بحث توکل رو که دیده بودیم یه عبارت بسیار لطیفی یادمون بود، الان یعنی حدس می‌زنیم در همین بحث توکل دیدیم ایشون جبر و تفویض رو که می‌خواد اثبات کند، ظاهراً در بحث توکل با یه قلم خیلی روانی مسئله جبر رو به زعم خودشون اثبات می‌کنن، چون فکرشون فکر شعشعریه دیگه. میگن وقتی انسان از این کاغذ سفید سوال بکند که چرا صورتت سیاه کردی، میگوید که این سرشکسته منو سیاه کرده است، یعنی این قلم که او را از نیستان بریدند و سرش شکافتند. از قلم که سوال میکنند میگوید که من یک گیاهی بودم در نیستان، من رو بریدند و سرم شکستند و به مرکب سیاه زدند و من خلاصه از مرکب و از تبر و از دست کاتب و از همه به همه سوال میکنند و بعد به اراده کاتب و بعد همه اینها هر کدام امر رو به دیگری واگذار میکنن تا برسن به قضا و قدر، و اونگاه فهمد که ینادا من ورای سرادقات جماله و جلاله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خب با اون عبارت های روانی که دارن در چندین بخش جبر رو به زعم خودشون ظاهرا تو همین بحث توکل است که اثبات میکنن، که ملاحظه بفرمایید که تو همین بحث توکلی هم حرفی دارن. در این بحث توکل که حقیقت توکل رو تبیین میکنن و کی متوکل است و کی متوکل نیست، کی بعضی دون توکلن بعضی فوق توکلن، توحید رو تقسیم میکنن که به مراتبی منقسم میشن. در احیاء العلوم بله دیگه مهجع دارد، منتها با تهذیبش دارد دیگه. به مثلا میفرما مرتبه چهارم، مرتبه اصل کتاب در جلد چهارم است، کتاب و توحید و توکل، و اول کتاب الخامس من ربع المنجیات من کتب احیاء علوم الدین. فضیلت توکل و حقیقت توحید و توکلی که ذکر میکنن میفرما این به مراتب توحید وابسته است تا میرسن به مرتبه رابع که مرتبه صدیقین است. چی رو اینجا ملاحظه فرمید؟ صفحه ممکنه چاپ ها فرق بکند، این 211 به بعد است. در اون چه که در چیز هست املاء علم، در این حاشیه که احیاء العلوم چند کتاب دیگه هم آمده است، یکی تعریف الاحیاء به فضائل الاحیاء، یکی هم کتاب الاملاء اشکالات الاحیاء که خود غزالی نوشته و اعتراضات بعضی از معاصرین شرط کرده، سومی هم عوارب المعارف سهروردی است. غزالی در کتاب الاملاء اشکالات الاحیاء اونجا چند بار این مسئله توحید صدیقین رو دارد، در صفحه 130 از این چاپ، یعنی حاشیه صفحه 130 که پایان این رساله است طریقت، می فرمون که بیان المرتبت رابعه و هو توحید و صدیقین، و اما اهل المرتبت رابعه فهم قوم رعو الله سبحانه و تعالی وحده ثم رعو الاشیاء بعد ذالک به فلم یرو فی الدارین غیره تعالی ولا تلعو فی الوجود علا سوا. اونگاه کلماتیم از بعضی از صحابه مثلا نقل و در صفحه 120 و وقتی که اقسام مراتب سگانه توحید را که نقل میکنه تا برسن به مرتبه چهارم، میفرمان به این که کل واحد منهم فی الیقین به صفاء الغرب و ها اولا الاصناف و سلاسه انما عرفوا الله سبحانه و تعالی به مخلوقاته، اونا خدا را با مخلوقشون شناختن، و اما طبقه چهارم که برهانشون توحیدشون توحید صدیقین است خدا را با خدا شناختن. اما دیگر سخن از استدلال از امکان و غیر امکان نیست، سخن از فناست. حالا ایشون کجا قیصری کجا این حرف رو بهشون نسبت دادن این چیز نیست. در همون صفحه 63 شته رو هم معنا کردن. شته گفتن کلامون یه ترجمه به لسان ان وجد یفیز و ان معدنه مغرونون به دعوا الا ان یکون صاحبهو محفوظ. اونجا شته رو هم اول من یعنی چون بر غزالی اشکالات شده بود اول اصطلاحات عرفا رو معنا کردن تا بتونن در سایه اون اصطلاحات این اشکالات رو حل بکنن. بر از اینه که تا کنون چیزی ما از غزالی ندیدیم که بگوید به این که برهان صدیقین آن است که خدا را با خدا میشناسیم و اون برهان عبارت از امکان است که بین این دو حرف جمع کرده باشد. اونجا که سخن از امکان هست نگفتن اون این برهان برهان صدیقین است. اونجا که سخن از برهان صدیقین است مسئله فنا را مطرح میکنند امثال ذالک. و اما نسبت به مرحوم شیخ چرا این حرف هست که ایشون گفتن برهان صدیقین آن است که ما با تأمل در وجود پی به حق میبریم و اشکال قیصری تا حدودی وارد است که یه تلفیقی است از وجود و امکان. مطالعه وجود و مطالعه امکان دوتایی شما را به واجب رسونده است. گذشته از اشکالات مرحوم آخون که این بحث درباره مفهوم است به بحث مفهومی هرگز برهان صدیقین نخواهد بود امثال ذالک. حالا باز بقیه سایر مواردی که مال خود محی الدین است یا غزالی است هم میبینه به خواست خدا ببینیم که کجا روی برهان امکان این عنوان را گذاشتن که این برهان صدیقین است. حالا عبارت ها رو یک مقدار بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وجوب علی حال ثابت هست. حالا اگر یه نفر قائل به وحدت شخصی وجود بود بحثش تمام بود هیچ گفتگویی نداره باشه.
منظور اینه که ایشون فهمید که در همون آخر نمط چهارم اشارات داره که تأمل کیف لم یحتج بیان و نافی اثبات الواجب مسئله تأمل فی غیر الوجود. در آخر نمط چهارم دارد که شما خوب مطالعه کنید تأمل کنید ببینید ما در اثبات واجب فقط وجود را مطرح کردیم گفتیم الموجود من امکان واجب انفاوه و الا یعنی اگر ممکن باشد مستلزم واجب است برای اینکه دور یا تسلسل یا امثال ذالک باطل است. خب یه تلفیقی است از وجود و از امکان. الموجود و امکان واجبند ثبت المطلوب و الا یستلزم المطلوب اما بالخلف و بالقیاس المستقیم. اون رو در بحث اینکه صرف و وجود آیا داریم یا نداریم اونجا باید اثبات بشه. غرض این که راه رو مرحوم سید المتعالین طی کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 175 اینچنین می فرماین که ما اول خدا را از راه عالم می شناسیم بعد می فهمیم که اون چه که ما را به خودش راهنمایی کرد خود خداست که فوت دلیل و علی نفسه. چرا؟ برای این و ان العالم تشریح مقام ثانی بحث است. مقام اول این بود که اله را بدون معلوح نمی شود شناخت. مقام ثانی آن است که وقتی اله را شناختیم می فهمیم که فوت دلیل و علی نفسه. بعد یک کشف ثالثی هست که مقام ثالث بحث را تأمین میکنند. الان در دنباله مقام ثانی بحث استیم. و ان العالم لیس الا تجلیه فی صور اعیانه مصابتت التی یستهیل وجودها بدونه. یعنی انسان وقتی به مرحله اثبات واجب که رسید می فهمد که هو دلیل علی نفسه و علی الوهیته هست و عالم جز تجلی حق در صورت اعیان ثابته نخواهد بود، که این اعیان ثابته وجودشون بدون حق مستحیل است. ای و یعطی کل کشفو ایزن ان وجود العالم لیس الا تجلی الوجودی الحقانی از ظاهر فی مرایا صور الاعیان الاعیان ثابته التي يستهيل وجود تلك الاعیان فی الخارج بدون ذلک التجلی الوجودی. کشف همون طوری که ثابت می کند حق دلیل بر خودش است، ثابت می کند که دلیل بر عالم هم هست و عالم جز تجلی حق چیزی دیگری نخواهد بود. یوتی کل کشف که وجود عالم جز تجلی وجودی حق سبحانه و تعالی به عنوان اسم ظاهر در مرایا و آینه های صور اعیان ثابته که وجود اعیان ثابته بدون اون تجلی محال است، عالم جز تجلی حق نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه فین العالم من حیث الوجود عین الحق است که ظاهر است اون حق در فی مرای الاعیان لا غیره، عینه و ظاهر هست در مقام فعل. خب کشف چند مطلب را بیان میکند. یکی این که ان العالم لیس الا تجلیه فی صور اعیانهم، یکی هم که و انه یتنوع و یتصور، این یتنوع و یتصور به فتح یا فعل معلوما به فتح یا علی البناء للفاعل، یتنوع و یتصور به حسب حقائق هذه الاعیان و احوالها. عین ثابت، این ثابت هر چیزی یه اقتضای خاصی دارد، اون فیض حق تعالی که ظهور میکند در هر عینی به مقتضای اون عین ظهور میکند. ای یوتی کل کشفو ان الحق هو الذی ظهر فی صور العالم و تنوع اون حق به حسب انواع الاعیان و تصور اون حق به صور هذه الحقائق و احوالهم. پس اگر حق در مرآت عین ثابت ظهور کرد، مرآت مخفی است و حق ظاهر خواهد بود. پس فل اعیانو که به منزله مرایا و آینه ها هستند باقیتون علا عدمه ها، چون مرآت غیب است، ول مشهودو ول وجود الحق لا غیر، مرئی ظهور حق است، عالم مرآت است و مرآت دیده نخواهد شد. و هازا بعد العلم بهی منا انه اله للا، این مقام ثانی بحث است نه مقام اول. در مقام اول ما از مشاهده کثرت پی با الله بردیم، از مربو پی به رب بردیم. وقتی پی به رب بردیم میفهمیم اون رب است که در آینه خلق ظاهر شده است، دیگر خلق غیبت میکند. پس ما قبل از اینکه حق را ببینیم کثرت را میدیدیم، این مقام فرق بود. از مقام فرق که گذشتیم حق را در آینه اشیا دیدیم، دیگر خلق را نمیبینیم، این مقام ثانی است. بعدن کم کم به جای ممکن انسان برسد که به فرق بعد الجمع راه پیدا کند، به جمع و جمع راه پیدا کند، که هم حق را در آینه خلق ببیند هم خلق را در آینه حق ببیند. بلامتزاج این ناظر به طایفه ثالثه است. الان چندمین بار است که می‌فرماید موحدان سه گروه هم. بعضی ها در آینه کثرت حق را می‌بینند بعضی در آینه وحدت عالم را می نگرند، بعضی وحدت را در جای خود، کثرت را در جای خود که جمع سالم کردن. این سه طایفه را قبلا نام بردن، الان در این بحث نام می برن. ای وازل کشف و شهودو بعد العلم بالحق و ذات حق به انه اله لنا، که او اله و رب ماست و ربوبیتش هم از ناحیه اسماء و صفات است، البته بحث به اسمایی به صفاته. چرا؟ برای که از لو لم نعلم ان لنا الهن، اگر ما از اصل ذات اله را ندانیم و لهو تعالی اسماء و صفاتن یقتزی اعیانا ثابتتن یکونو محل سلطانها و مجلا ظهوراتها ما کنا نعلم. اگر اما قبلا این معنا را آگاه نشویم که دارای الهی هستیم و آگاه نشویم که برای اله اسما و صفاتی است، که اسما و صفات قبلا بیان کردن که اینا حقیقت های ذات اضافن، محل میخوان، مثلا قاضی مقضیون علیه میخواد، حاکم محکوم میخواد، سلطان رعیت میخواد، رازق مرزوق میخواد و مانند آن. از ما به صفاتی است که یقتضی اعیان ثابتی را، که یکونو یعنی اون اعیان ثابت محل سلطان اون اسما و مجلا ظهورات اون اسما، ما کنا نعلمو ان المتجلی فی مرایا هذه الصور هو الحق. ما اگر او رو ثابت نکنیم و او رو نبینیم، این برای ما آشنا نیست. ما یا در این آینه چیزی نمی‌بینیم، سرگرم به مشاهده خود آینه ایم، مثل آینه ساز و آینه فروش، او سرگرم خود آینه است نه مرئی. یا اگر مرئی رو دیدیم نمی‌شناسیم این کیه، خطا در تسبیق به دنبال دیگری می رویم. ما کنا نعلمو ان المتجلی فی مرایا هذه الصور هو الحق، اون وقت این هیچ کدام از این دو مطلب برامون حل نمی شود. ولا یحصلو لنا الکشف ولا للمرتبت الالهیت از ظهور، اصلا نه الهیت ظهور می کند نه ما می فهمیم، برای این که ما با یه سلسله موجوداتی بیگانه آشناییم، یه آینه هایی رو میبینیم، یا اصلا به این فکر نیستیم که مرئی را در آینه بنگریم، یا اگر هم ببینیم نمیشناسیم، نمیدونیم کیه، خیال میکنیم این طبیعت است، خیال میکنیم خود ماییم، چه اینکه نوعا گرفتار همین خطای در تطبیق هم. هیچ کدام از این دو مطلب برای ما پیدا نمیشد. خب خب بخ ظهور برای کشف دیگه، کسی کشف نداره چه ظهور دارد؟ مخفیست وقتی کسی نمیبیند، به درک کسی نمیآید مخفیست. مقام سوم مقام جمع الجمع است. ثم یأتی الکشف الآخر فیظهر لک صورنا فیه، صورنا فیه. منتها به عنوان اله، البته او رو از جه عالم نمیشه تشخیص داد. ثم یأتی الکشف الآخر فیظهر لک صورنا فیه ای فی الحق، اونگاه در مرآت حق ما همه را میبینیم. بعضی آشنا هستند، بعضی برای ما ناشناسند و امثال ذلک، که این مقام جمع الجمع است. فیظهر بعضنا لبعض فی الحق، در حضرت حق و در حوزه حق هر کدام دیگری را میشناسیم. فیعرفو بعضنا بعضا و یتمیزو بعضنا عن بعضین. هذا الکشف هو کشف و مقام الفرق بعد الجمع، مقام سوم است. و یسما جمع الجمع، که در حقیقت جمع الجمع و الفرق است. به اعتبار ان این کشف یجمع الجمع مع الفرق، هم وحدت را در موطن خود مشاهده میکنیم، هم کثرت را در موطن خود مشاهده میکنیم، هم میفهمیم اون وحدت در این کثرت ظاهر است و هم این کثرت در اون وحدت منتوی است. و یسمی جمع الجمع به اعتبار انه یجمع الجمع مع الفرق و هو ظهور و صور الاعیان فی مرآت الحق تعالی، اشیا را در حق میبینیم و به هذا الاعتبار یکون المشهود و الخلق و الحق فی عزه الاحما و غیب الذی کنا عنه نبینا صلی الله علیه و آله و سلم بالعما. ما اشیا را در آینه حق میبینیم، حق دیگر غایب است و این حق در اون عزتی است که احماست، هما و قرقگاهش خیلی قوی است. هما یعنی قرقگاه، احما یعنی خیلی دارای قرقگاه مخفی است. این که در حدیث آمده است ان لله همن، برای خدا هما و قرقگاهی است، نزدیک قرقگاه نروید. مکروهات قرقگاه است و معاصی قرقگاه است، نروید. و الحق فی عزهی، که اون از احماست، خیلی قرقگاهش محدود است. و غیبهی، و غیبهی که نبی یونا صلی الله علیه وسلم از اون غیب به مقام اما یاد کرده است. حالا یا اما مقام احدیت است یا فوق احدیت است، اختلاف است. و این کان وجوده مرآتن یظهر فی هل عالم، گرچه آینه است که کل این عالم در اون آینه است، ولی اصل آینه مخفی. و اندهاز از ظهور یظهر و بعضنا لبعض فی حضرت علم الحق، اگر یه آینه می ساختن به قدر خود کهکشان، کسی نمی فهمید اشیا رو تو آینه دارن می بینن. یه روزی که آینه بشکند و بعد انسان پشت سر نگاه میکنه میبینه جای دیگر بود و او در جای دیگه فکر میکرد. خلاصه و قیامت خلاصه این آینه می شکند، یه چیزی که ظهور میکند که انسان چیزی رو از دست نمیدهد، بعد میفهمد به این که همه این حرفا و آثار از چیزی دیگر بود و در جای دیگر جستجو میکرد. و این کان وجوده مرآتن یظهر فی العالم و اندهاز از ظهور یظهر بعضنا لبعض فی حضرت علم الحق فیقع و تعارفو بین الاعیان فی هذه الحسره حضره به حکم المناسبه. چون البته بعضی مناسبه همن، بعضی مزاده همن. خلق و رزق و شفا و اینا مناسبه همن، اما احیا و امات مناسب نیستن، ازهاک ابکا مناسبه هم نیستن، قبض و بسط مناسبه هم نیستن، قهر و مهر مناسبه هم نیستن و ماننده هم. و یظهر التناکرو به حسب عدم المناسبه، اسما بعضی ها مناسب همن، بعضی مناسب نیستن. کم کم میخوان اون حدیث معروف الارواح و جنود و مجنده فما تعارف من ها طرف فما تناکر من ها طرف رو توجیه کن. یظهر التناکرو به حسب عدم المناسبه و ما وقع من التناکر و التعارف فی عالم الارواح کما نبه علیه صلی الله علیه و سلم به قوله الارواح جنود مجندتون فما تعارف منها اعتلاف فما تناکر منها اختلاف مظهر و نتیجتون لذالک التعارف و تناکر الواقعین فی الحضرت العلمیه. اونچه که در جهان خارج هست که زید با عمر آشناست با بکر ناشنا، این مربوط به اعیان ثابته اوناست، و اونچه که مربوط به اعیان ثابته است مربوط به آن است که در آینه حق اینها چه تناسبی با هم داشتن. و این حدیث که فرمود ارواح جنود مجنده است، این ارواح اگر بعضی ها با هم آشنا هستن بعضی با هم ناآشنا، برای آن است که در مرآت حق اسما بعضی با هم آشنا بودن بعضی با هم ناآشنا. این مضمونش در روایات ما هم هست، یعنی فراوان است. مرا مکاله این رضوان لری نقل کرد، کسی آمد حضور است امیر سلام الله علیه عرض کرد که این نوع حب بو که حضرت فرمود محب ما نیستی؟ در بار سوم مثلا عرض کرد چرا؟ فرمود در عالم ارواح دوستان ما و علاقمندان ما رو به ما ارائه دادن و ما روح تو را در بین دوست ارواح دوستانمون ندیدیم. اونجا نه ایشون می‌فرمان به این که و ما وقع من التناکر و التعارف فی عالم الارواح، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الارواح جنود مجنده و ما تعارف من اختلاف و ما تناکر من اختلاف، این مظهر است و نتیجه تعارف و تناکری است که در حضرت علمیه واقع شده است. خب حالا به شرح متن می‌پردازن. می‌فرمان و انما قال، یعنی چرا مصنف گفت فی یظهرو بعضنا لبعضن فی الحق فیعرفو بعضنا بعضن، چرا اینجوری فرمود؟ برای اینکه لأن الاعیان حال ثبوتها فی غیب الحق دون وجود حل علمی اول ایدی غیر متمیز بعض و ان بعض مستهلکن کلها تحت قهر الاحدیت ذاتیه کل اسماء و صفات. چرا فرمود به اینکه بعض اونها برای بعض ظاهر می شود؟ برای اینکه اگر حق ظهور نکند و مرآت نباشد و در مقام غیب احدی باشد، اونجا امتیازی نیست اصلا. لأن الاعیان حال ثبوت ها فی غیب الحق از باب انتباع کثرت در وحدت، یا به تعبیر اهل حکمت بسیط الحقیقت کل الاشیا، بدون اینکه ظهور علمی بکند در اعیان ثابته یا ظهور عینی بکند در جهان خارج، هیچ میزی بین اینها نیست. لأن الاعیان حال ثبوت ها فی غیب الحق دون وجود حل علمی در اعیان ثابته اول عینی در خارج غیر متمیز بعض و ان بعض مستهلکن کلا تحت قهر الاحدیت ذاتیه. مثل خود اسما و صفات، برای اینکه اعیان ثابته مظهر اسما و صفاتن، خود اسما و صفات در غیب احدیت از یکدیگر امتیاز ندارن که رسد به مظاهر اسما و صفات. خب اون وجود ذات است در حقیقت. از لا وجود لشیء فیها اصلا، فقط مستهلکن وجود وجود احدی ذاتی است، سواء کان اسما او صفتن که بالاتر از اعیانن او عینن ثابتتن او غیر ذالک وجود خارجی باشد. نه وجود خارجی، نه بالاتر از وجود خارجی عین ثابت، نه بالاتر از عین ثابت اسما و صفات، هیچ کدام ظهور و امتیازی ندارن. کما قال علیه الصلاه و السلام کان الله ولا شیء معه منبها عن هذه المرتبه. خب در این کان الله ولم یکن معه شیء نظیر کان الله غفور رحیما، کان الله علیما، که من که کان منسلق از زمان است. به اون بزرگواری که فرمود الان کما کان، این مفسر آن است که کان زمان ندارد، نه که قبلا این چنین بوده است الانم این چنین است. این ناظر به آن است که این کان زمان ندارد، نه این که الان با سابقش یکسان است، بلکه الان سابقی نیست. خب این معنای مبرهن را میخواهن وجدانی کنن که چطور یک مقام غیبی هست و بعد ظهوری هست و بعد ظهور علمی هست و بعد ظهور عینی. میفهمون شما حقیقت روح را، این که مرحوم صدر متعلق در خیلی از موارد به نفس، به قوای نفس تمثیل میکنن، در کلمات عرفا ریشه هم دارد. همون بعتبر فی مقام روح که حال حقائق که و علوم کل کلیه. شما یه علوم فراوانی دارید، ممکن است در چند رشته متخصص باشید، به اجتهاد چند رشته را داشته باشید، ولی در مقام ذاتتون نه وجود کتبی و لفظی هست، نه صور ذهنی قضایا هست، نه ملکات اجتهاد از یکدیگر ممتازند. یه وقت از انسان حرف میزند یا چیزی مینویسد در چند رشته، یه وقتی صور ذهنی این چند رشته به عنوان چند مسئله علمی در ذهن او ترسیم میشود، یه وقتی ملکه اجتهاد 5 تا ملکه دارد، 5 تا اجتهاد دارد، در 5 رشته متخصص است. از همه اینها مراتبی بگذاریم، در مقام غیب ذات هیچ کدوم امتیاز ندارند، در حالی که همه وجود دارند. فمود بعتبر فی مقام روحی که حال حقائقی که و علوم کل کلیه. هل تجد ممتازن بعضها عن بعض او عن عین روح که، نه از یک دیگر ممتازن نه از روح شما ممتازن، الا ان تنزل او تنزل الا مقام قلب که، چون روح مقام اجمال بود، قلب مقام تفصیل است که یتقلب فیه، در مقام روحش امتیازی نیست. وقتی این علوم کلیه به مقام تفصیل آمدن، هر رشته از رشته دیگر جدا خواهد بود، هر مسئله از مسئله دیگر ممتاز می شود. اونگاه فیتمیز و کل و کلیین ان غیرهی ثم یتفصل و کل منها الى جزئیاتی. اولا کلیات و قوانین کلی از هم جدا می شوند، بعد جزئیاتی این قوانین کلی از یکدیگر ممتاز خواهند بود. ثم یظهر فی مقام الخیال مصورن، به صورت در می آید، قبلا صورت نبود، معنا بود، وقتی بالم خیال تنزل کرد با صورت همراه است، کل محسوس، همونطور که محسوس صورت دارد منتها مادی است، صورت خیالی صورت دارد منتها مجرد است. ثم یظهر فی الحس فین وجدت فی نفس که ما نبهت علی هدیت و علمت ان الامر یا علم تل امر فی من انت خلقت علی صورت. اون نسخه قبلی کلمه انه نداشت و شاید انم زائد باشد، یعنی وقتی خود را شناختی من عرف نفسه شد، عرف ربم خواهد بود، چون شما بر همون صورت ربتون خلق شدید. وقتی در خودتون یافتید که ذاتی دارید که مجمع ملکات فراوان هست، نه این ملکات گوناگون از یکدیگر ممتازن، نه این ملکات از جان شما ممتازن، بعد به مقام قلب که کلیات هست تنزل میکند، این قوانین کلی از هم ممتاز میشوند، بعد به صورت خیال، بعد به صورت حس متنزل میشوند، اونگاه میتوانید فیض حق را هم بیابید. فین وجدت فی نفس که ما نبهت علی هدیت و علم تل امر را فی من انت خلق تعالی صورتی که واجب تعالی است. برای این که اگر خودت رو نشناسی من عرف نفس نباشد، که این حقایق رو در بار حق تعالی نمیتوانه بشناسی که چگونه کثرت در وحدت منتوی است. و لم تجد ما فی نفس که علا ماهی علی لا یمکن کل اطلاع علی الحقایق الالهیه و احوالها. تو اگر انتفاع کثرت در وحدت رو نشناسی، چگونه میتوانی درباره حق تعالی این مسئله رو ادراک کنی؟ و کلون میسر لما خلق له و الامتیاز العلمی ایزن انما هو فی المقام القلبی لا روحی. شما این که میبینید علوم شما از یک دیگر ممتازن، نه برای آن است که در عین ذات شما از هم ممتازن، در مقام روح از هم ممتاز نیستند، در مقام قلب از هم ممتازن. فرق روح و قلب همون فرق اجمال تفصیل بود که روح بالاتر از قلب است به اصطلاح عارف. ف فمن من یعرف ان فی الحق وقد هذه المعرفه لنا بنا ومنها ومنا من یجهل الحضرت التي وقعت فيها هذه المعرفه معرفته بنا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. بعضی ها می دانند که کجا یک دیگر را دیدند و شناختند و همه این آگاهی ها را از کجا آوردن می دانند. بعضی نمی دانند که از کجا با هم آشنا شدند و من پناه می برم از اینکه جز جاهلین باشم. ما امیدواریم از کسانی باشیم که بدانیم که این آشنایی را از کجا آوردیم. دو گروه هن خلاصه. پس یک آینه بزرگی بود که ما در اون آینه بزرگی دیگر دیدیم و آشنا شدیم، او مرآت حق است. فمنا من یعرف ان فی الحق در آینه حق وقعت هذه المعرفه لنا و بنا، ما شناختیم اونم با یک دیگر را شناختیم. و منا من یجهل الحضرت التي وقعت فيها هذه المعرفه بنا، اولا هر انداز معرفتی که در همون آینه نصیب ما شد، خود آینه یعنی حق تعالی به اندازه استعداد ما به ما داد. پس این معرفت در آینه حق به حسب استعداد ما به ما داده شد. بعضی ها نمی دانن که این تقسیم بندی در کجاست و معیارش چیست. این دو مطلب بر اونا مجهول است. بعضی ها می دانن که این تقسیم بندی در کجاست و معیارش چیست. بعضی نمی دانن که این تقسیم بندی در کجاست و معیارش چیست. من پناه میبرم از اینکه جزء جاهلین باشم. امیدواریم این دو مطلب را بدانم، یکی اینکه بفهمیم این علم ها کجا پیدا شد و یکی اینکه بفهمیم به اینکه چرا به این اندازه تقسیم شد. فمن من یعرف ان فی الحق وقعت هذه المعرفه لنا بنا و منا من یجهل الحضرت التي وقعت في هذه المعرفه بنا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين والحمد لله رب العالمين.